رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در موج‌های رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 29 اکتبر با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی رحمت کریمی دولت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
صبح بخیر شنونده عزیز، من میرزای سلیمپور شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 2 شب است و پیش از همه وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان را از دوشنبه میشنویم. رحمت کریم.
بله میرزا، آسمان دوشنبه ابرآلود است، چند پیش باران میبارید، فعلا کمتر با شدت باران کمتر شده است، برای طول روز نیز در دوشنبه باریدن باران همچنین پیش بینی شده است. گرمای هوا تا 20 درجه طبقی مرکزی هواشناسی تاجیکستان پیش بینی می شود، برای قرغان تپه تا 23 درجه با آسمان ابری و احتمال باریدن باران، برای خوجند 17 درجه گرمی همچنان با احتمال ادامه باریشات، و برای خارق نیز 16 درجه گرمی و آسمان ابری با احتمال باریدن باران پیش بینی شده است.
تشکر، با آرزوی روز خوب به همه شنوندگان یادآور میشوم که گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تقدیم میشوند. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 2531 با 41 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا یک نگاه به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. روز سه‌شنبه قیمت سهام در بازارهای مالی دنیا دوباره بالا رفت.
جرگه رهبران پشتو در اسلام آباد به مذاکره با طالبان دعوت کرد.
قزاقستان به خاطر نجات نظام بانکیش 5 میلیارد دلار اختصاص می دهد.
یک پناهجوی افغان در نزد اداره سازمان ملل متحد در دوشنبه اعلان گرسنه نشینی کرده است.
و انتظار می‌رود ستاره معروف فوتبال دیگو مارادونا سرمربی جدید تیم ملی آرژانتینا تعیین شود. و اکنون مشروع خبرها. روز سه‌شنبه قیمت‌ها در بازارهای مالی جهان دوباره رو به افزایش آورد. شاخص صنعتی داو جونز، یک نشان‌دهنده عمده بازار مالی آمریکا، علاکه تا زور سه‌شنبه به تقریبا 5% افزایش دست یافت. دیروز همین طور بازارهای مالی آسیا و اروپا نیز شاهد بالاروی نرخ‌ها شده. این افزایش در بازار لندن 2%، در ژاپن قریب 6.5 و در هنگ کنگ 14% را تشکیل داد. اما ارزش نفت باز هم پایین رفت، نرخ یک بشکش در لندن به 60 دلار و در نیویورک به نزدیک 63 دلار برابر شد.
جرگه خوردی رهبران قوم پشتو در اسلام آباد خواستار مذاکره با جنگیان طالب شد و گفت فعلا در برای مصالحه باز است. رهبران قبایل و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پشتوهای افغانستان و پاکستان طی 2 روز در اسلام آباد راه‌های ختم خونریزی‌ها در هر دو جانب مرز میان این دو کشور را بحث کردند. در این نشست گروه‌های ویژه تأسیس یافت که راه‌های تماس با همه جانب‌های ضد داخلی نزاع در هر دو جانب مرز افغانستان با پاکستان را جستجو خواهد کرد. وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله گفت این گروه‌ها هر سری دو ماه با جرگه درباره نتایج به دست آورده خود گزارش خواهند داد.
سروزیر قزاقستان کریم اسیموف گفت دولت او به خاطر فرونشاندن شدت بحران مالی 5 میلیارد دلار اختصاص می‌دهد که جهت خریداری سهمیه‌های 4 بانک بزرگ کشور مصرف خواهند شد. اسیموف گفت خریداری این سهمیه‌ها امری موقت بوده، دولت از خریدن بیش از 50% این سهمیه‌ها و کسب نظارت بر این 4 بانک صرف نظر می‌کند. دولت قزاقستان کمک به بانک‌های آلیانس، BTA، خلق و از کامرس بانک را در نظر گرفته است. کاهش یافتن ورود سرمایه خارجی به قزاقستان بر اثر بحران سراسری مالی، این بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی را در سال جاری به بحران شدید بانکی دوچار کرد.
محمد وزیر، یک پناهجوی افغان، دیروز در نزد اداره سازمان ملل متحد در دوشنبه دست بر گرسنه نشینی اعتراضی زد. محمد وزیر گفت که می خواهد با اهل خانواده‌اش به یگان کشور سوم پناه ببرد، ولی نیم سال می شود که اداره پناهندگان سازمان ملل به این درخواست او رسیدگی نکرده است.
و در دوشنبه به دفتر یونیسیار مراجعه کردیم، ولی متاسفانه مدت 5.5-6 ماه گذشت، هیچ توجهی به کیس و به اسناد ما نکرده و نه ما را تحت پوشش گرفته و من بالاخره مجبور شدم که جای اعتصاب غذایی بکنم.
اما نمایندگان اداره پناهندگان در تاجیکستان اجرای درخواست این پناهجوی افغان را در حال حاضر غیر ممکن خوانده است. به گفته مسئولین این نهاد در سال جاری به اداره پناهندگان در تاجیکستان بیش از 1000 پناهجوی افغان مراجعه کردند که این رقم نظر به سال گذشته دو مرتبه بیشتر بوده است.
سخنگوی کنست پارلمان اسرائیل گفت انتخابات جدیدی پارلمان اسرائیل در میانه های ماه فوریه و احتمالاً روز 10 فوریه برگزار خواهد شد، ولی هیلو میزراچ افزود اعضای پارلمان کنونی می توانند برگزاری انتخابات را تا یک هفته به تاخیر گذارند. رهبر حزب حاکم قدیمی اسرائیل زیپی لیونی روز یکشنبه در پی ناکامی تلاش های جهت تشکیل ائتلاف حاکم تدویر انتخابات جدید را پیشنهاد کرد.
ورخون رادا پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه نیز به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی نتوانست اصلاحات لازم قانونگذاری به خاطر دریافت بسته 16.5 میلیارد دلاری قرض با امتیاز صندوق بین‌المللی پول را تصویب کند. رئیس پارلمان ارسنی یاتسنیوک گفت ورخون رادا روزی چهارشنبه برای بررسی این مسئله دیگر بار گردی هم خواهد آمد. صندوق بین‌المللی پول در هفته گذشته با اختصاص این مبلغ بزرگ برای کمک به اوکراین در راه رفع اثرات بحران مالی اصولاً رضایت داد، ولی گفت این قرض دو ساله تنها بعد از اصلاح قانون‌های بانکداری اوکراین در اختیار کیو قرار خواهد گرفت.
و آخرین خبر این ساعت، انتظار می‌رود که ستاره معروف فوتبال دیگو مارادونا سرمربی تیم ملی ارجنتینا تعیین شود. مارادونا دیروز این موضوع را با رهبران اتحادیه فوتبال ارجنتینا بررسی کرده، انتظار می‌رود روز پنجشنبه در زادروزش که 48 ساله می‌شود رهبری تیم ملی را بر عهده بگیرد. تیم ارجنتینا سال 1986 با شرافت بازی به همتای مارادونا عنوان قهرمان فوتبال جهان را به دست آورده، سال 1990 نیز با بازی نهایی جام جهانی فوتبال راه یافته بود. اما بعد از این کامیابی‌های بزرگ، مارادونا را سالیان بی‌براری، مریضی‌ها و حتی اتهام متعدی به مواد مخدر دنبالگیری می‌کرد. مارادونا در سمت مربی تیم ارجنتینا آلفیو بازیلی را عوض می‌کند. بازیلی دو هفته پیش با دنبالی از تیم چیلی شکست خوردن تیم ارجنتینا استعفا داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان عزیز، در پی نشر اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در بخش اساسی مجله بامدادی تقدیم می شود.
نبرد برای پنسیلوانیا، تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 6 روز دیگر ماند.
برداشت های حیات تاجیکستان از کارزاری پیش از انتخاباتی امریکا و مطبوعات جهان در باره شانسی پیروزی باراک اوباما و جان مکین.
محمد وزیر چی می خواهد؟ گروستان نشینی پناهجوی افغان در حوالی دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه.
همه نیروی برق می خواهند رسانه ها نیز. خبرنگاران تاجیک خواستار تامین چاپخانه شرق آزاد با نیروی برق در فصل زمستان شدند.
بارشات شدید در وادی ایرش راه طویل‌دره بر اثر کوچیدن پاره‌ای کوه برای چند ساعت مسدود شد.
پایگاه نوی ایران در گلوگاه هرمزد، گفتگوی ما با تحلیلگر ایرانی حسینی آریان.
همچنین در این برنامه اعتبار ناچیز بیمه تاجیکی مهاجرین تاجیک در روسیه، وضع صحت جوانانی که به ارتش دعوت می شوند و رقابت ها به خاطر دریافت جام ستا در نوع ورزش کاراته در دوشنبه. مجله بامدادی چهارشنبه 29 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 4 نوامبر برگزار میشود، ولی بر اساس خبرهای رسیده تا کنون بیش از 12 میلیون مردمی وجود شرایط رای در آن کشور از حق خود برای رای گیری پیشکی استفاده برده اند. مایکل مکدونالد، پروفسور دانشگاه جورج میسون در ایالت ویرجینیا میگوید بر اساس شمارشی که احزاب انجام دادند، بخش اعظم از این 12 میلیون و 600 هزار نفری الکی رای داده از نامزد حزب دموکرات باراک اوباما پشتیبانی کرده اند. و در حالی که تو انتخابات آمریکا 6 روز دیگر باقی میماند، هر دو داوطلب اصلی این کرسی، باراک اوباما دموکرات و جان مکین جمهوری خواه، معرکه های پیش از انتخاباتی خود را روز تا روز شدت می دهند. همکار ما در نیویورک لطیفی در گزارشش می گوید روز سه‌شنبه این دو داوطلب برای کسب پشتیبانی انتخاب کنندگان در ایالت پنسیلوانیا واردی نبرد شدند.
در حالی که تا انتخابات برای کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا کمتر از یک هفته باقی مانده است، داوطلبان اصلی به این مقام سناتر جان مکین از حزب جمهوری خواه و سناتر باراک اوباما از حزب دموکرات تلاش خود به خاطر کسب آرای هرچی بیشتر اعلیهای کلیدی را دوچند کردند. همین طور مکین سال خورده و نایب جوانش والی ایالت آلاسکا سارا پلین توجهشون را بالای ایالت پنسیلوانیا که تاریخاً پایگاه دموکرات ها محسوب می شود متمرکز کردند. بنابر نتیجه های نظرخواهی های مختلف در عین زبان، اوباما در این سبقت از مکین پیشرفت است و سناتور از ایالت آریزونا می خواهد تا روز برگزاری انتخابات یعنی 4 نوامبر این تناسب را به فایده خود تغییر دهد. برتری اوباما به ویژه در پنسیلوانیا نظررس بوده است. بعد از پنسیلوانیا مکین به دیگر ایالات مهم کارولینای شمالی رفت که در آنجا نیز طبق نظرسنجی ها امکان دارد اوباما پیروز شود و این در حالی است که شروع از سال 1976 یگان نامزد از حزب دموکرات نتوانسته است رقیبش از حزب جمهوری خواه را در این ایالت مغلوب کند. در شهر هرشی ایالت پنسیلوانیا مکین ابراز داشت که از مبارزه نمیترسد و بنابرد آماده است. مکین گفت سخنرانی های رقیبش براک اوباما شهادت میدهند که وی میخواهد برای کمک به آنهایی که قشاقند از پول ثروتمندان استفاده برد. شما میدانید که بعد از ماه های مرکه و سخنرانی های زیبا ما سرانجام فهمیدیم که هدف اقتصادی سناتور اوباما این تقسیم ثروت بوده است. اقتباس میارم، فاجعه جنبش حقوق بشر در آن است که در باره تقسیم دوباره ثروت چیزی نگفته است. شما این را تصور کرده میتوانید؟ میبینید سناتور اوباما به تقسیم دوباره ثروت باور دارد، نه به آن سیاستی که اقتصادی ما را بزرگ کرده جایهای کاری مهیا نمود. برای پیروز شدن هر یک نامزد در عموم حداقل به 270 رای وکیلان انتخاباتی نیاز دارد. باید گفت که انتخابات آمریکا مستقیم نیست و هر یک ایالت بر اساس شماره اهالی و دیگر نشاندادها تعداد معینی وکیلان دارد و این وکیلان طبق نتایج رای گیری در ایالت به این یا آن نامزد رای میدهند. در عین زمان به ویژه بعد از گسترش بحران اقتصادی آمریکا پیشروی اوباما رو به افزایش با سرعت نهاد. نظرخواهی ها حاکی از آنند که اکثریت انتخاب کنندگان بر این عقیدند که اوباما قابلیت بهتر برای پیدا کردن راهی برآمدن از این بسر و سامانی مالی را دارد که از بحران عمیق وام های منزل شرچشمه می گیرد. در نتیجه این بحران درصد قابل ملاحظه ساکنان کشور از خانه هایشان محروم شده بیکاری 6% را تشکیل کرد. علاوه بر این در پای فروپاشی بازار سهام صندوق های نفقه بازنشستگان میلیاردها دلار گم کردند. دیروز باراک اوباما برای دفاع از دستاوردهایش نیز در پنسیلوانیا به سر برد. برای شنیدن سخنرانی او دست کم 9000 نفر گردی هم آمد. اوباما که زیر باران شدید سخن میراند گفت اگر آب و هوا در روز انتخابات هم مثل امروزه باشد امکان ندارد که ما پیش صندوق های رایدهی نرویم و به آمریکا تغییرات نآوریم. هوا دیروز در منطقه به اندازه بد بود که مکین حتی مجبور شد معرکه‌اش را در کواتر تاون لغو کند. نامزد به مقام معاون رئیس جمهور از حزب دموکرات جو بایدن دیروز در ایالت فلوریدا معرکه انتخاباتی انجام میداد. در این انتخابات سوال نه این است که آیا شما از آنهایی که 4 سال پیش بودند بهترید. سوال واقعی این است کی میتواند وضع را در مقایسه با 4 سال پیش بهبود بخشد. و شما جواب درست دادید، باراک اوباما. به نظر من باراک اوباما انتخاب درست است. بایدن با جمع آمدگان گفت که اوباما برای اهالی میانه حال امریکا زحمت خواهد کشید و اجازت نمی دهد ثروت کشور و حیات شهروندان آن در جنگ عراق تلف شود. وی افزود که باراک اوباما این ثروت را برای برقرار نمودن زیربنای ایالات متحده روانه می کند. بنابر نتیجه های نظرخواهی تازه انتشار شده از The Pew Research Center برتری اوباما بر مکین در حال حاضر به 16% رسیده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شدت گرفتن کارزاری پیش از انتخاباتی باراک اوباما و جان مکین در 6 روزه که تا انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا باقی میموند. اخیراً یک هیئت عبارت از نمایندگان بخش های مختلف جامعه تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی باز از آمریکا دیدن کرده، از جمله با جریان کارزاری پیش از انتخاباتی ریاست آن جمهوری آشنا شدند. این برنامه از جانب کنگره آمریکا تامین مالی می شود و هدفش با طرز زندگی در آمریکا آشنا کردن مردم کشورهای دیگر است. نمایندگان تاجیکستان تجربه مبارزه های پیش از انتخاباتی آمریکا را خیلی آموزنده تلقی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما رسول شودان از دوشنبه.
در حالی که کارزار انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، گروه عبارت از نمایندگان احزاب سیاسی و کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از امریکا دیدن کردند و با جریان انتخابات این کشور آشنا شدند. برخی از آنها با نظرداشت برگزاری کارزار انتخاباتی در تاجیکستان اصول و چهارچوب انتخابات امریکا را دموکراتی تر و عادلانه تر حسابیده تاکید میکنند که به خصوص فراهم آوردن شرایطی برابر برای داوطلب ها و هم برای رای دهنده ها در تاجیکستان محدودتر است از آن که در ایالات متحده. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در هیئت همین گروه بود گفت در امریکا رعایت قانون در قیاس با کشورهای مشترک المنافع از جمله تاجیکستان خیلی بالاست و گفت تاجیکستان میتواند برخی از قوانین و نکته های انتخاباتی این کشور را مورد بهره برداری قرار بدهد.
می از نکوملیست تکنولوژی گلسوانی
ما با اصول و شیوه های رای دهی در امریکا آشنا شدیم. در انتخابات قریب الوقوع امریکا نه تنها رئیس جمهور انتخاب می شود بلکه باز به 23 سوال دیگر رای می دهند. رای دهنده در یک روز به انتخاب کنگره و سنت و دیگر مقامات حکومت محلی رای می دهد. همچنین در همان روز باز رای پرسی می گذرد. این به قانون های دموکراتی مغایرت ندارد ولی یک کمی برای رای دهنده مشکل است و این طور است که رقابت دو نامزد به مسند رئیس جمهوری دیگر سوال ها را به اهمیت می گذارد و تمام دقت مردم و مطبوعات به این دو نفر بند می شود.
محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه مرکز انتخاباتی تاجیکستان نیز به همین نظر است.
چهار ماه می خواستیم که همه شهروندان جمهوری تاجیکستان و تشکیلات های جمعیتی در انتخابات فعال تر باشند. فقط نگاه کردن شدیم که کمیسیه مرکزی انتخابات و حوزه انتخابات یا چسب انتخابات اینا تشکیل میکنند بینند. خود همین حزبای سیاسی هم باید فعال باشند. در واقع خیلی قانون در جای یکم میستند.
مریضو خلیفه‌ایف کارمند دادستان کل تاجیکستان نیز در هیئت گروه کاری به شهر رینو ایالت نواده ای امریکا سفر کرده از جریان انتخابات امریکا استقبال کرد و گفت در امریکا برای هر رای رقابت میکنند.
هیچ رقیب پیروزی خود را از پیش نمیدوند. در انتخابات امریکا هر سخن میتواند تاثیر رساند. برای مثال در شهرک رینو که 100 هزار اهالی دارد در مدت یک هفته کلینتون، سارا پیلین و باراک اوباما آمدند. در امریکا در قیاس با کشورهای آسیایی مانند برای هر رای مبارزه میبرند و جامعه امریکا خیلی سیاسی است. همه مردم از انتخابات حرف میزنند. هر کس میخواهد نامزد او پیروز شود. در امریکا مردم میخواهند انتخابی درست کنند.
مسافرت 22 نفر که به 6 گروه مختلف تقسیم شده بودند 10 روز ادامه یافت و در این مدت آنها در امریکا به موضوعهای انتخابات ولایت قانون آشنا شدند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه گیری یک هیئت تازه از امریکا برگشته تاجیکستان در برای جریانی نبردهای پیش از انتخاباتی در آن کشور کارزوری براک اوباما و جان مکین همین طور در مطبوعات جهانی باستابی گسترده پیدا کرده است. مطبوعات به این نبرد از آغاز با توجه نگاه میکرد ولی با نزدیک شدن روز انتخابات میبینیم که میزان این توجه به طور بکرت بیشتر میشود. چند مطلبی درباره انتخابات امریکا نشر کرده مطبوعات جهان را همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت خلاصه میکند. رحمت کریم.
بله، مطبوعات غرب عمدتاً به انتخابات امریکا پرداخته و نوشته است که مثل که این کشور کیها انتخابات خود را کرده و این انتخاب سری باراک اوباما قرار گرفته که 44مین رئیس جمهوری سیاه پوست و به اصطلاح امریکایی ها امریکایی افریقایی اصلی امریکا خواهد بود. فاینانشل تایمز می نویسد که اوباما یکی از با اخلاق ترین سیاستمداران ایالات متحده امریکا است و تلاش میکند عاطفی باشد اما باز هم عفت و اخلاق خود را به نمایش بگذارد. هرچند خود را هنوز رئیس جمهور نمیداند اما شارحان می نویسند که او برای به این مقام رسیدن 87% شانس دارد. این نشریه همچنین به هیئت کابینه احتمالی اوباما در صورت پیروزی پرداخته و نوشته است که وزیر دفاع فعلی امریکا گیتس و سفیر سابق این کشور در سازمان ملل هالبروک میتوانند از اشخاص کلیدی کابینه اوباما باشند. واشنگتن پست نوشت که نخستین امتحان رئیس جمهوری آینده امریکا این پیامد جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست می باشد و این امتحان روبرو می شود با ادامه سیاست امریکا در مورد گسترش دامنه نفوذ ناتو در شرق که هر دو حزب حاکم امریکا آن را دنبال می کنند. نیویورک تایمز از بازداشت دو نفر خبر می دهد که قصد داشتند باراک اوباما و 14 مکتبچه سیاه پوست را به قتل برسانند. لایت ستمپ عنوان مقاله خود را درباره انتخابات امریکا به این صورت گذاشته است، البته از قبل یک سیاستمدار، که ما نمی خواهیم گذاشت که یک سیاه پوست فرمان فرمایی ما باشد. اما فاینانشل تایمز در مطلب دیگر به این مسئله به مسئله انتخابات پرداخته و همچنین باز هم احتمال پیروزی باراک اوباما را از قبل سیاستمداران اروپایی تایید کرده است.
و رحمت کریم، یک موضوع دیگری که در تاجیکستان خیلی توجه به آن زیاد است، مرافعه شروع شده در لندن است بین شرکت تالک و شرکت آلومینی سازی تاجیکستان و شرکت انسول که در گذشته این کارخانه را با اشیای خام تامین میکرد. آیا مطبوعات خارجی به این موضوع توجه کرده است؟
بله میرزا، باز هم همین فاینانشل تایمز از روزنامه های با نفوذی اروپایی می نویسد که خیلی توجه کرده به این مسئله و نوشته است که الک دریپاسکا رئیس شرکت روسال را مقامات تالکو در سرقت $500 میلیون این کارخانه تاجیکی متهم می دانند و افزوده که روز گذشته دادگاه عالی بریتانیا دریپاسکا و گروهی از شرکت های دیگر از جمله شرکت های زیر نظارت دریپاسکا را در دست داشتنی در داشتن به اصطلاح در تجارت سیاه متهم کرده است. با وجودی که روسال و دریپاسکا جوابگران مستقیم این مرافعه نیستند می نویسد این نشریه، اما وکیلان دفاع او را در جریان مرافعه دادگاهی شریک اصلی این قضیه می دانند و این نشریه به قیمت مرافعه دادگاهی مذکور نیز تاکید کرده و نوشته است که این بحث قیمت ترین بحث دادگاهی در تاریخ دادگاه های بریتانیا می باشد که حق کاری وکیلان دفاع تنها 90 میلیون فوند استرلینگ اون برآورد شده است. پایگاه اینترنتی بی بی سی نیز به همین مسئله و تاریخچه اون پرداخته نوشته است که برای اولین بار در دادگاه حسن اسدالله‌زاده که گفته می شود در این معادلات نقش عمده دارد حضور یافته است. این سامانه همچنین از حضور هیئت از تاجیکستان در این دادگاه به شمول رهبران شرکت تالکو و رئیس سابق بانک ملی و معاون نخست وزیر تاجیکستان مرادعلی علی‌مردانوف خبر داده است و ودمستی از قبل معاون رئیس تالکو اورومبویف می نویسد که این قضیه خیلی پیچیده است و که در برخی مورد تالکو دعواگر و در برخی مورد دیگر با عنوان جوابگر در قضیه های دادگاهی حضور می یابد و پایان این را غیر قابل پیش بینی دانسته است این نشریه.
یک جهان تشکر. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با خلاصه چند مطلبی پیرامونی کارزاری پیش از انتخاباتی امریکا و جریان مرافعه بین تالکو و انسول در لندن نشر کرده مطبوعاتی خارجی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ozodi.org дарчаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷики интернет. Дар идомаи маҷалаи бомдодӣ як гузориш аз душанбе. Муҳаммад Вазир, як паноҳҷӯи афғон ки мехоҳад аз Тоҷикистон ба ягон кишвари сеюм паноҳ ببرад, дар назди сохмони дафтари созмони милал дар душанбе даст ба гурӯстаннишинӣ зад. Ин паноҳҷӯ ки корманди собиқи вазорати умури дохилии Афғонистон будааст, мегӯяд эътирози ӯ ба давлати Тоҷикистон нест, балки аз адами таваҷҷӯҳи масъулини идораи паноҳандагони созмони милал ба сарнавишти ӯ ва аҳли хонаводаи ӯст. Аз душанбе ҳамкори мо Каюмарси Ато гузориш медиҳад.
محمد وزیر میگوید حدود 6 ماه است که در تاجیکستان همچون مهاجر به سر میبرد ولی تا هنوز شرایط مساعد برای زندگی را ندارد.
باید دوشنبه به دفتر یونیسیار مراجعه کردیم. علت مراجعه ما این بود که ما را تحت پوشش بگیره و مشکلات و پرابلمایی را که داریم او را برای ما حل بکنه. ولی متاسفانه مدت 5 و نیم 6 ماه گذشت، هیچ توجهی به کیس و به اسناد ما نکرده و نه ما را تحت پوشش گرفته و من بالاخره مجبور شدم که جای اعتصاب غذایی بکنم.
محمد وزیر که هنگامی صحبت خود را سابق افسری پلیسی وزارت امور داخلی افغانستان معرفی کرد گفت هنگام ایفای وظیفه‌اش با مساعدت او رهبری یکی از گروه‌های تروریستی بازداشت گردیده است و این رهبری یک گروه تروریستی در افغانستان بعد از رهایی‌اش از زندان به جان او و خانواده او تهدید کرده است. آقای وزیر میگوید هنوز هم برای او پیام های تهدیدآمیز این رهبری گروه تروریستی طریق موبایل میرسد و او در تاجیکستان همسایه افغانستان خود را امن احساس نمیکند. به این معنی این مهاجر افغان تقاضا دارد که کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خانواده او را به کشور سوم انتقال دهد.
ما اسناد دارم که در اینجا برای ما فرزند مشکلات از نمبر تلفن ما از طریق از یا افشا شده و از افغانستان برای ما بسیار مسیج خطرناک آمده و ما را تهدید به مرگ کرده و برای ما خطر داده که ما تو را از بین میبریم. از این خاطر ما احساس امن نمی کنم. ما خواهش کردم که ما را به ملک سوم انتقال بکنه و برای پناه بگیره.
ولی ایلیا تودوروویچ رهبری دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر دوشنبه گفت اجرای این دعوا و طلب محمد وزیر فعلا از سوی این اداره سازمان ملل غیر ممکن است. آقای تاتاروویچ میگوید بحثی آنها با محمد وزیر نیم سال باز ادامه دارد و تا این مدت آنها برای تبابت همسر و فرزندان او کمک های مالی ارائه کردند. ایلیا تاتاروویچ میگوید وی میخواهد و گذشته از این تقاضا میکند که ما او را به کشور سوم انتقال دهیم. اما انتقال او کار سهل نیست و نه تنها از ما بستگی دارد. انتقال او از کشور سخت وابسته است که باید او را قبول کند و خودی این مهاجر نیز دقیق میداند که فعلا تاجیکستان یک چنین برنامه انتقال مهاجران به کشورهای دیگران ندارد. به هر حال ما امید میکنیم که محمد وزیر ما را میفهمد و به زندگی مقرره خود به نزد خانواده‌اش برمیگردد. در همین حال برخی دیگر از مهاجران افغان که در پشت دری دفتری سازمان ملل منتظر پاسخ به نامه‌های خود بودند میگویند که آنها نیز میخواهند به کشور سوم انتقال شوند، زیرا در تاجیکستان بدون دریافت جای کار مناسب برای آنها زندگی کردن مشکل است و همچنین کمک سازمان‌های خیریه بین‌المللی برای زندگی آنها در تاجیکستان کفایت نمی‌کند.
یا اکثرا ما تقاضا به این دادیم چون مثلا ما شوهر ندارم 30 طفل پس می‌خویم اگر یک جای انتقال شوم سرنوشت او بر ما خوب‌تر است چون شرایط کارم از تاجیکستان شرایط کارم فعلا نیست.
با این وجود محمد وزیر میگوید تا زمانی برآورده شدنی طلبهایش از اعتصاب غذا دست نمیکشد و برای دفاع حق خود تلاش میکند، هرچند برای مثبت انجام شدنی نتیجه این همه تلاشهایش امید ندارد. ولی به گفته ایلیا تودوروویچ محمد وزیر یکی از هزارها مهاجر افغان است که چنین تقاضا میکند و به گفته او در طول 9 ماه سال روان به این اداره سازمان ملل بیش از 1000 مهاجر مراجعه کردند تا به ملک سوم اعزام شوند و این رقم در قیاس با سال گذشته حدوداً دو برابر بیشتر است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در نزد ساختمان دفتر سازمان ملل متحد دست به گرسنه‌نشینی زدن یک پناهجوی افغان. شنوندگان عزیز و حالا نگاه دوباره به سرخط اخباری مهم.
افزایش قیمت سهام در بازارهای مالی دنیا صبح امروز در بازارهای قاره آسیا ادامه دارد.
جرگه خوردی رهبران پشتو در اسلام آباد به مذاکره با طالبان دعوت کرد.
قزاقستان به خاطر نجات نظام بانکیش 5 میلیارد دلار اختصاص می‌دهد.
یک پناهجوی افغان در نزد اداره سازمان ملل متحد در دوشنبه اعلان گرسنه‌نشینی کرده است.
و انتظار می‌رود ستاره معروف فوتبال دیگو مارادونا سرمربی جدید تیم ملی ارجنتینا تعیین شود. شنوندگان ارجمند، با دنبال سرخط اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم می شوند.
همه نیروی برق می خواهند. رسانه ها نیز. خبرنگاران تاجیک خواستار تأمین چاپخانه شرقی آزاد با نیروی برق در فصل زمستان شدند.
بارشات شدید در وادی ایرش راه طویل‌دره بر اثر کوچیدن پاره کوه برای چند ساعت مسدود شد.
پایگاه نوی ایران در گلوگاه هرمز، گفتگوی ما با تحلیلگر ایرانی حسین آریان.
همچنین در این برنامه اعتبار ناچیز بیمه تاجیکی مهاجرین در روسیه، وضع صحت جوانانی که به ارتش دعوت می شوند و رقابت ها به خاطر دریافت جام سطح در نوع ورزشی کاراته. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
سر میشه روشانه خاطر میشه از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه عشقه که تو سر میشه اگه نه آیی تو سرزون میشن بیشه
مجله بامدادی چهارشنبه 29 اکتبر را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور و همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنیم. اهل مطبوعات تاجیکستان با ارسال یک نامه خواستاری به فهرست انشاءات استراتژی شامل کردن چاپخانه های مهم و قرارگاه شبکه های رادیویی و تلویزیونی کشور شد. هدف خبرنگاران و رسانه ها از این درخواست در فصل زمستان از نیروی برق محروم نشدن این مؤسسه ها بوده است. اهل مطبوعات میگویند قطع شدن انتقال نیروی برق به چنین انشاءات باعث تاخیر در امر نشر روزنامه‌ها و مجلات و توقف پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شود که امنیت اطلاعاتی تاجیکستان را آسیب دار می‌کند. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی از دوشنبه.
روزنامه‌نگاران تاجیک به عنوان حکومت تاجیکستان نامه ارسال داشته خواهش نمودند تا با مشکل بی‌برقی رسانه‌ها در فصل سرما رسیدگی کنند. در حال این مراجعه نامه به حکومت ارسال می شود که چند روز قبل روزنامه‌نگاران با برگزاری یک میزگرد مشکلات اطلاع رسانی در شرایط بحران انرژی و جستجوی روی حل آن را به رشته تحلیل کشیده بودند. روزنامه‌نگاران ضرورت اطلاع رسانی را از ضمانت امنیتی کشور دانسته از حکومت تقاضا نمودند تا بنای اداره‌های چاپخانه‌ها، رادیو و تلویزیون به ویژه مجمعه شرق آزاد را به فهرست مؤسسات داروی اهمیت استراتژی داخل نمایند. اینچنین در بندهای دیگری مراجعت‌نامه گفته شده است که حکومت در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای ژورنالیستان در شهرهای دیگری تاجیکستان مرکزهای اطلاع‌رسانی با فراهم آوردن امکانات تأسیس بدهد. تشکیل استودی نظارت جمعیتی از حساب مسئولین سوهای برق، نمایندگان رسانه‌های خبری و سازمان‌های جمعیتی و طلب آن که شرکت برق تاجیک موحد دو مرتبه با حضور وسیع نمایندگان وسایط اخباری عامه به خاطر شفافیت نشست برگزار نماید، از بندهای دیگری مراجعه نامه روزنامه‌نگاران محسوب می‌یابد. عدالت میرزا رئیس انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان موسوم با افروز هدف تهیه مکتوب دست جمعی را و خاطر ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت رسانه ها عنوان نمود.
تامین شرایط برای نشریه ها و رسانه های داخلی تاجیکستان می تواند امنیت اطلاعاتی کشور را در شرایط احتمال بحران انرژی تامین بسازد. از این ما فکر میکنیم که دولت هم در این مورد باید که منفیت دار باشم و منفیت هاش احساس بکنم و در این مورد رسیدگی به عمل دارم.
در همین حال سهرابشاه فرخشاه روزنامه‌نگاری محلی از شهر کلم میگوید دیگر نباید دامن حکومت و برق تاجیک رو در این مسئله سخت گرفت.
اگر برق هست و مثلا برق تاجیک برای ما برق نمیتهد، پس این مثلا همون وزارتی هست، همون نهادی هست که دیگر گپ به اون نمیگذارد. دو سه ساله که مثلا این قدر انتقادی سخت چون کردیم، باید اگر برق میتونستن اونها مثلا مسئولیت میداشتن، من گمان میکنم که برای ما برق میدادن.
ولی مسئولین برگزاری نشست مذکور که در پایان عنوانی حکومت تاجیکستان نامه ارسال داشتند از آن شکوه نمودند که مسئولین شرکت برق تاجیک دعوت آنها را برای اشتراک در این جلسه و صحبت روبرو با روزنامه‌نگاران نپذیرفته است. مؤمن احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست اهل مطبوعات تاجیک در مورد در فصل زمستان بدون تعطیل با نیروی برق تامین کردن چاپخانه ها و شبکه های رادیو و تلویزیونی بارشات شدید روزهای گذشته در وادی رشت منجر به لغزش یک پاره کوه و به این دلیل برای چند ساعت مسدود شدن راه طویل دره شده است. راهسازان مانعی پیش آمده در این راه مهم را تقریبا با نیروی دست رفع کردند. همکار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید بزرگترین مشکل راهسازان در این منطقه کوهستان کمبود تکنیکی لازمی راهسازی است.
بر اثر لغزش کوهپاره در مسیر دوشنبه طویل دره بدخشان 165 کیلومتری پایتخت تاجیکستان صبح امروز دوام 4 ساعت بیش از 120 ماشین در بند راه بودند. شرف الدین صفیف استای راه کارمند مؤسسه راهسازی ناحیه طویل دره با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت از نبود تراکتورها همکاران او دستی در پاکسازی این قطعه ویران شده از سنگ و شغل سهم گرفتند. وی گفت فرسودگی تکنیکوهای از شوروی به میراث مانده مشکل آنها را زیاده کرده است.
تکنیکوها از سال 48 انجام شده. یگان تکنیک او در نوعی تلدره نیست که مقصد نمی راه رو بزه میشن از اونجا گروه.
این هم در حال است که طبق مشاهده ها شاهراه دوشنبه طویل دره بدخشان و کشوری همسایه چین می پیوندد که همه روز ده ها کمتر های نو برآمد 35 تنه طریق این راه رو می کردند و در حالی که تعمیر و تجدید شاهراه دوشنبه جرگتان سرحد قرقیزستان از جانب شرکت چینایی سیرخید را ادامه دارد، اما در مجموع راه های محلی که در زمان شوروی منفرش و این خود اسفل پوش گشتند یک حالت نخوبه داشتند. بر علاوه مؤسسه های راهسازی هر یک ناحیه وادی رشت اینجا باز مؤسسه منطقوی راه ها فعالیت داشته است که مسافران و رانندگان چشم رست نبودن کاری این نهادها را تأکید می دارند. راننده جامی که تازه از سفر بدخشان برگشته است می گوید اما از آسای سید ولی یک ساکنی رشت گفت اساسا مؤسسه های راهسازی قبل از سفرهای رئیس جمهور به این منطقه کاری خود را فعال می کنند و آن هم در مسیری که پرزیدنت کشور از آن جایها دیدن می کرده است.
خیلی از این را معلوم به همه که چکین چسیرم همین بینید که ویگه وقتی پریزیدن میاد و یکون وزیر میاد در موشین میاد همین یکی بلی ریک کرمیلن نمی چکریو شد اون این برون گفته با همه آخود پیش نشد.
این هم در حال است که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به هنگام بازدید از ناحیه طویل دره به اهمیت راه‌های این منطقه تاکید نموده دستور داد سال روان در حجم 1 میلیون سومانی و سال آینده با مبلغ 1.5 میلیون سومانی راه لب جر طویل دره میانه‌دو تعمیر کرده شود. و اما کارشناسان میگویند این راه به علت سالیان زیاد روی تعمیر لازمه را ندیدن با مبلغ گذاری بیشتر نیاز داشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 29 اکتبر یک موضوع بین المللی. ایران در درآمدگاه خلیج فارس در گلوگاه از لحاظ استراتژی و نظامی خیلی مهم هرمز یک پایگاه نوی نظامی مستقر کرد. دریادار خود ادمیرال حبیب الله سیاری گفته است گلوگاه یا تنگه هرمز دارای اهمیت استراتژی است و در صورت آغاز جنگ برای ایران خط نوی دفاع ایجاد میکند. با گفته این دریادار ایجاد این پایگاه از ورود هر دشمنی به خلیج فارس جلوگیری میکند. همکارمان نور محمد خالزاده جزئیات این موضوع را در یک گفتگو با حسین آریان خبرنگار رادیوی فردا در میان گذاشت و نخست با این سوال که آیا هدف از ایجاد پایگاه در گلوگاه هرمز تنها جلوگیری از ورود کشتی های آمریکایی است یا چیزی دیگر؟
هدف ایران در وهله اول از ایجاد این پایگاه این است که یک تقسیم کار شده است بین سپاه پاسداران و ارتش، بدین معنا که امنیت خلیج فارس واگذار شده به سپاه پاسداران، به نیروی دریایی سپاه پاسداران. امنیت دریای عمان واگذار شده است به نیروی دریایی ارتش و این پایگاه جدید که در جاسک تأسیس شده این در راستای همین برنامه است. یعنی در واقع نیروی دریایی یکانهای عمدهش در جاسک و چابهار که شرق جاسک است و به طرف مرز پاکستان هست مستقر خواهند شد. و اما اینکه فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادار سیاری گفته است که برای جلوگیری از ورود دشمن هست، به احتمال بسیار زیاد هدفش نیروی دریایی آمریکاست و بعضی از کشورهای دیگه که ممکنه یکانهایی در اونجا داشته باشند مانند بریتانیا یا فرانسه، ولی عمدتاً آمریکاست.
و فکر میکنید که
دولت ایران به سپاه پاسداران بیشتر اعتماد دارد نسبت به نیروهای ارتش که در اونجا قبلا پایگاه خود را داشتند و امروز جای آنها را سپاه پاسداران میگیرند؟
به طور کلی به نظر من سپاه پاسداران یک سازمان سیاسی و نظامی است و نفوذ بسیار زیادی در سطح مملکت داره و مراکز قدرت بسیار نزدیکتر از ارتش است. هدف اصلی سپاه پاسداران تأمین امنیت رژیم یا نظام اسلامی است، علاوه بر این که یه قدرت نظامی هم است و علاوه بر این که یه قدرت اقتصادی هم است. یعنی تعداد بسیار زیادی از شرکت‌هایی که در ایران عمل می‌کنن زیر نظر سپاه پاسداران، بنابراین سپاه پاسداران یه معجون است.
یعنی صلاحیت‌های خیلی گسترده دارد.
خیلی گسترده داره، قدرت بیشتری داره، به مراکز قدرت نزدیک‌تره برای تأمین امنیت نظام اسلامی. مقامات جمهوری اسلامی به سپاه اعتماد دارند و به سپاه تکیه می‌کنند، ولی از دید نظامی اگه بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، امنیت خلیج فارس رو دادن به سپاه پاسداران با توجه به امکاناتی که سپاه پاسداران داره و با توجه به یک دکترین یا آموزه جدیدی که در سالهای اخیر در ایران پدید اومده، در داخل خلیج فارس تمام موشک‌های ساحل به دریا در اختیار سپاه است، تعدادی واحدهای کوچک موشک انداز داره، حفاظت جزایر ایران در خلیج فارس به عهده سپاه است، شیوه مینگذاری در صورت شروع جنگ در خلیج فارس از کارهای سپاه است و به طور کلی امنیت خلیج فارس کاملا داده شده به سپاه. این تمام اون پایگاهایی را که قبلا در داخل خلیج فارس بوده و در اختیار نیروی دریای ارتش بوده اکنون داده شده به سپاه.
ببینید آقای آریان، خود دولت ایران گفته است که این پایگاه باید از ورود دشمن به خلیج فارس جلوگیری کند. اگر دنبال این اعلامیه خودی دولت ایران برویم، در صورت جنگ آیا این پایگاه توانایی بازگردانیدن حمله به قبل خودش دشمن را دارد؟
خیر، نداره. برای اینکه یک نیروی دریایی ارتش اون بنیه کلاسیکی را که داشت، به خصوص در زمان شاه، البته در زمان شاه موقعیت فرق میکرد، در شرایط دیگری داشتیم، جنگ سرد بود، دکترینا فرق میکرد، ولی با توجه به بنیه‌ای رو که نیروی دریایی ارتش الان داره به نظر من نمیتونه این کار رو انجام بده. پایگاه دریایی تنها چیزی رو که دارن انجام میدن اینه که لوله نفتی رو که قراره و دارن میکشند از دریای خزر که نفت کشورهای آسیای میانه رو از اون طریق انتقال بدن به دریای عمان، قرار این لوله به جاسک منتهی بشه، شاید این باعث آبادانی این بندر بشه، ولی صحبت‌های این که ما از ورود کشتی‌ها و کشتی‌های دشمن یا آمریکا به خلیج فارس میتونیم جلوگیری بکنیم، اینا به نظر من تا حدی اغراق‌آمیزه.
گفتگوی بود با حسین آریان از رادیوی فردا، پیرامونی پایگاه نوی نظامی که ایران در گلوگاه از نگاه استراتژی خیلی مهمی هرمز در دروازه خلیج فارس مستقر کرده است. و در اینجای برنامه نگاه دیگر باره به سرخطی اخباری مهم.
افزایش قیمت سهام صبح امروز در بازارهای مالی آسیا ادامه پیدا کرد.
جرگه کردی رهبران پشتو در اسلام آباد با مذاکره با طالبان دعوت کرد.
قزاقستان به خاطر نجات نظام بانکش 5 میلیارد دلار اختصاص می‌دهد.
یک پناهجوی افغان در نزد اداره سازمان ملل متحد در دوشنبه اعلان گرسنه‌نشینی کرده است.
و انتظار می‌رود ستاره معروف فوتبال دیگو مارادونا سرمربی جدید تیم ملی آرژانتینا تعیین شود. شنوندگان گرامی، در دقایقی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است، ما همچنین گزارش هایی داریم در باره اعتبار ناچیزی بیمه تاجیکی در روسیه، وضع صحت جوانانی که برتیش دعوت می شوند و رقابت ها به خاطر دریافت جام سطح در نوعی ورزشی کراته. ولی قبل از پرداختن به این مطالب با هم یک ترانه دیگر می شنویم.
یا تو برات گلو بریزم، یا که تو دمه از غم گریزم، بهاری ما شکفت از عشق گرمه، نگیرم از نبیگم یا بو بازی سر نموشم
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان مقامات روسیه اسنادی از جانب های شرکت‌های بیمه طبی در تاجیکستان دریافت کرده مهاجرین تاجیک را اعتراف نمی‌کنند و مهاجرین مجبور می‌شوند در روسیه نیز با صرف دوباره وقت و پول از پای دریافت عین چنین اسناد شوند. درباره چنین مواردی سرگردان شدن مهاجران تاجیک در این اواخر از گوشه‌های گوناگون روسیه پای در پای گزارش‌ها می‌رسند. موضوع را در نمونه سرنوشت مهاجران از ولایت سوخت همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب پیگیری کرده است.
به این گونه مشکل دوباره گرفتنی سند یا سرتیفیکت سلامتی از جمله یک گروه مهاجرین کاری خوجند در ولایت تیومین روسیه اخیراً دوچار آمدند. نصرالله کنجایف یک مسئول شرکت سیاه در مرکز استان سوخت که با مهاجرین همراهی داشته است در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین نقل کرد.
همچه حجت اعتراف نکردن یا استاندار به جواب نداد می نمیدونم. بعد از اون با انو همشه گذشته 7000 با پولی روز خراجات کرد و باره شد.
نصرالله کنجایف یک کارمند شرکت سیاه در شهر خوجند صحبت نکرد. با گفته وی مقامات روسیه به سندهای مهاجرین که مؤسسه های طبی تاجیکستان به آنها داده است با ناباوری نظر میکنند و حقانیت معلوماتی آن را اعتراف نمیکنند. وی افزود آنها تنها سند یا سرتیفیکت سیاتی را که مردکاران تاجیک از مؤسسه های طبی روسیه مطابق به استاندارد آن کشور به دست می آورند قبول میکنند. در همین حال خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوغ می گوید تنظیم مسئله قبول سند درباره سلامتی مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه باید در سطح موافقه ها میان دولت های این دو کشور حل و فصل بیابد، وگرنه این مشکل همچنان باقی خواهد ماند. ولی مقدم حسین آبسر متخصص اداره تندرستی سوخت به پیامد دیگری این مشکل اشاره می کند. به گفته خانم حسین آبسر به جهت آن که سند سلامتی مهاجرین با مهر اداره های تندرستی وطنی آنها در روسیه سر از فرودگاه تا دیگر اداره های به قیدگیری آن کشور قبول کرده نمی شود، در سال 2008 تعداد خیلی کمی مهاجرین در وطن خود تاجیکستان قبل از مهاجرت خواهشی گرفتنی این گونه سند کرده اند.
زیاده از 170,000 نفر مهاجران بیرون از ولایت برای مهنت رفتند. افسوس که از همین تخمیناً 7% آنها از معاینه طبی گذشتند خلاص.
مقدم حسینوا سرمتخصص اداره تندرستی سوخت حرف می زد. خانم حسینوا افسود بسیار مردکاران تاجیک در حال به روسیه و کشورهای دیگر سفر می کنند که از نظارت طبیبان نگذشته و از وضع صحتی خود چندان دلپر نیستند. وی میگوید چون قسمت عمده مهاجرین کاری تاجیک نه قبل از مهاجرت و نه بعد از بازگشت به وطن از معاینه طبی طبیبان نمیگذرند، معلوم نیست که بیماری های گذرنده به خصوص امراض جنسی در میان آنها تا کدام اندازه گسترش پیدا کرده است. خانم حسین آبا میگوید
به فکر من هر یک شخص باید که از سلامتی خود بخبر باشد، گرچنده که ما آنها رو آگاه کردیم پیش از رفتن و بعد از آمدن حالت سلامتی خود رو باید که دانند.
و این در حال است که مسئولین خدمات مهاجرت سعود میگویند در 9 ماه سال روان مرگ 176 مهاجری کاری تاجیک در روسیه را به قید گرفتند که 72 نفری آنها بر اثر بیماری های مختلف جانهای خود را از دست دادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در روسیه اسناد شرکت های بیمه طبی تاجیکستان در دست سرگردان شدن مهاجرین تاجیک و اکنون از بدخشان. در این ولایت بعضی پدر و مادران شکایت کردند که کمیساریت حربی بدخشان فرزندان آنها را بدون در نظر داشت وضع صحتیشان به خدمت عسکری دعوت میکند. به گفته والدین این مقامات به خاطر اجرا کردن نقشه دعوت حتی جوانان گرفتار به بیماری های سخت را نیز به ارتش سفربر میکند که برخیش بعد همگی چند مدت به علت معیوبی از ادامه خدمت آزاد میشوند. در صحبت با همکاری ما در خوروخ میرزا جلال شاه جمال، والدین و حتی سربازان شکایت کردند که نبود شرایط خوب در واحدهای نظامی نیز باعث بیماری سربازان می شود.
آیات بیگم خوش نظر و یک مسئول مقامات نایش کوش مزور داشت که وای باعث مادر از کمیساریت حربی دعوت به عمل می آورد تا جوانان مریض را به خاطر پر نبودن نقشه برتش سفر بر نکنند. با گفته این زن گرچند پزشکان نیز یک چند سال قبل از اسکرگیری موجودیت زخم معده داشتن پسرش را تایید نمودند، اما مریضی پسرش را از ارتش نجات داده نتوانسته است.
پسری من که وقتی همین خیلی کسلی یزد و میگم گرفتار شد تایسین فیوزده، شش ماه پرا من سرگردانم. سرگردان در امین هستم که انا شش ماه ازی بانیسا با او بانیسا از گوسپیتال با اینجا گشتای سودم، لیکن من نه کسلی شفا میدم نه خدمتی اقونی شفا میدم که وای یا وجو خدمت کنه دو کسلی شفا.
سرباز زبد خوج نظر میگوید که از موی اول خدمت به نوبر مریضی و کمبود خوراک کسلیش خروج نموده وای با کماندیرون مراجعه شده است، اما اون او از اور نوباوری نمودند.
کسلی را بعد یک موجه ایس کردم پیتنش جزیر بود ایتیز که با امد ده یک روز شش بار بخرم کم کم امود ده خدمت سه بار میخریم بعد استا استا بعد آردن گوسپیتالو یکم بارا جوب دودن نبود این بارا پرستو قبل با آردن گوسپیتال.
در همین اول پزشکان بیمارستان ولایتی عملیات جراحی یک سرباز دیگر از قسم مرزبانی نایش کوشم را انجام دادند. دکتر جراح قربان بیک دولت بیکوف در رابطه با این حادثه بیان داشت که معده سرباز جراحی شده، مکنون دیگر وی برای خدمت کار ناشایان میباشد.
نه هیچ وقت اون داده نمیتونه، چون که معده‌اش کسل یاز و دارد، عملیات کردگی حیوز سستیانش کمتر نقصر ایو، لیکن خدمت کرده نمیتونه.
سرباز جراحی شده امیر بیگ فیضالله ساکن شهر دوشنبه اظهار داشت که اشخاص منصبدار از حساب فرزندان خانواده های بیچاره و بی پشت و پناه علیرغم سلامتیشان صف ارتش را پر میکنند. و گفت که این مرد کار بودن در مسکو از جانب پلیس بازداشت و شش ماه را در بازداشتگاه موقتی پس سر کرده مریض به وطن برگشته است. با گفته این سرباز هنگام مهمانی در خانه پاش در نوای یوون و احساس بیتابی نموده به پزشکان مراجعه نموده است، اما بجای کمک طبی بازداشت و به کمیساریت ولایت خطلو انتقال و از اونجا برتش فرستاده شده است.
من همین یوم با اومدم خونه اپام مهمونی، اونجا کسال شدم بانیسا رفتم و اونجا رنگین میکردم، رفتم که دکتر نبود است. من اومدم اومده حسابتن دارا قبطم من قبطم او اردم و این کمد یوم نویس و نویس کردم گفتد کرغم بردن کرغم و گفتم من همین خیل من مزم نیستی سو گب زدم و یا چی نکردن همون یک تاجی بود چی بود من یگون سمیتی هم گیفته برای دیگه باید گیفته من آوردن خدمت آورد آوردن من اگه اسپیتال شنبه دیدن سوسو و گفتم دروغ میگرد اومدم توقات کردن ها تانیزم فقط خون میپردفتم من خنوکی سر میشین من خون میپردفتم و ما نیش که باور نمیکرد.
امیربیک با چنین اولاد گرفتار شدنش رو با وضع اجتماعی خانواده‌شون علاقمند میداند. با گفته وی مادرش فوت کرده تربیه فرزندان رو پدر آموزگار صنفی ابتدایی در یک مکتب گوشه دوشنبه است بر دوش دارد. امیربیک میگوید از اما علم‌آور برایش این است که پس از شش ماه خدمت دودرچش رو نیز پس از یک روز توی زنگیری ابلاغ نموده برتش بردند. وی گفت هرچند مولت دعوت دودر در اساس در صف ارتش قرار داشتن یک عضو خانواده دیگر باید به تاخیر گذاشته میشد، اما این مقررات قانون در مورد اونو تطبیق نشده است.
وای دادرم در شلوبات خدمت می وای همین روز بازار زنگ گرفت روز دوشنبه پیش خونه قبیله می برانش
در همین اول دوستان گارنیزون خوروغ در یک نشست خبری از وضع اولاد سلامتی دعوت شونده و برتش از اور نگرانی نمود و گفت که سربازان با امروز گوناگون برتش دعوت شده در شرایط کوهستانی با ویژه اقلیم بلندکوی نوای مرغوب بیمورشان خروج میکند. با گفته دوستان در چنین اولاد صفت قربان مقدور شده پس از چند مدت سربازان مریض را به خانه جواب دادن لازم میاد که این مجهیت اقتصادی و معنوی برتش ضرر میارد. طبق اطلاعی کمیسیون طبی در جریان دعوت تیرموی در بدخشان 47 نفر دعوت شونده برای خدمت ناسالم ارزیابی گردیدند. تعدادی از این دعوت شونده بنابر لغاری جسم جواب شدند. کمیسر عربی بدخشان گفت که اونوز فرستادن جوانان مریض به خدمت خودداری می‌ورزند. مادر سربوز زبید خوجه نظر گفت که وای به خاطر پیدا نمودن قوت لویمود پابند جای کار بوده مسئولین مقامات مالی میتوانند با وای فشار بیارند، اما وای چوره جز از آواز بلند کردن ندارد. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی خوروغ.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی ما روی موجهای کوتاه 31.25 و 41 متر، همچنین در محوره هادبور روی موجه 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و اما در ادامه این ساعت گفتارهای بامدادی، نوگانی های ورزشی تاجیکستان، شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف این بار درباره نتایج مسابقه بین المللی در رشته کراته برای دریافت جام ستا که در شهر دوشنبه برگزار شد گزارش می دهد.
مسابقه بین المللی اوید با کراته دو برای دریافت جام تتسوو ساتو، یکی از پایه‌گذارانی این نوع ورزش که در شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی دسته های تاجیکستان و قزاقستان به انجام رسید. بهرام حمیدوف، دبیر کلی فدراسیون کراته دوی تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه که برای پنجمین بار دایر گردید، 65 ورزشکار از قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان در قصر تنیسی شهر دوشنبه طول دو روز رقابت کردند.
این مسابقه که پنجمین است تحت شعار ضربه میزنیم به مواد مخدر برگزار گردید، که مقصد و مرام اساسی این مسابقه جلب جوانان، کودکان به ورزش و این هم یک نمود مبارزه بر ضد مواد مخدر میباشد.
به اطلاع بهرام حمیدوف، در جام ساتا در رقابت‌های انفرادی در نوی کاتا بین نورسان، ورزشکاران قزاقستان علیشیر بالابیف و الکساندر گرباتنکا پیروز گردیدند. در سبقت بزرگ سالان، ورزشکاران تاجیک سمیم اتا محمد بین مردان و شیرین سخیداد بین زنان جایهای اول را کسب کردند. در نوی کمیته بین ورزشکاران از 15 تا 17 ساله، میزبانان کمرانی پولادی و سیاوش بایف، اینچنین نماینده قزاقستان داورن حیدربکوف موافق وزن خود جایهای اول را صاحب شدند. در سبقت بزرگ سالان، ورزشکاران تاجیک فیروز تیموروف در وزن تا 60 کیلو، تیمور قیوموف در وزن تا 70 کیلو و بدریدین امیدوف در وزن بیش از 70 کیلو غالب شدند. همچنین بدریدین امیدوف غالب مطلق این مسابقه گردید. بدین ترتیب در سبقت کمیته در حساب دسته‌ای بین نوجوانان، قزاقستان جای اول، تاجیکستان جای دوم و آذربایجان جای سوم را کسب کردند. بین بزرگ سالان دسته اولی تاجیکستان غالب شد. دسته تاجیکستان دو در جای دوم و دسته ازبکستان در جای سوم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتایج مسابقات کراته دو برای دریافت جام ستا در پایتخت تاجیکستان. شنوندگان عزیز، و اینجا میرسیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی چهارشنبه 29 اکتبر.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه خواهند داد. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
از تو میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، بر از تو من از تو میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو